بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود محضر شما نمازگزاران، زائران و مجاوران، روزداران، هموطنان عزیزم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، آقایان و بانوان، و سلام محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه نور و شبکه سه سیما، برنامه سمت خدا. الهی که قبول باشه طاعات و عباداتتون، نماز و روزتون. و قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، میخوام یه دعوتی بکنم از کسانی که دوست دارید این روزهای در واقع گرامی و ارزشمند در قربانی ماهانه برنامه سمت خدا که برکاتش به محضر مستمندان و مستحقان میرسه انشالله، به همت رفقای من در سمت خدا و مؤسسه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اگه میخواید مشارکت بکنید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. صدقاتتون رو هم در این ساعات نورانی ماه رمضان میتونید نیت بکنید برای این کار بسیار بسیار ارزشمند. خیلی ممنون و متشکرم. و اما آقای رفیع، سلام علیکم. آقا ارادتمندیم، قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جنابالی، بینندگان عزیز، زائران گرامی، و پیشاپیش تبریک عید سعید فطر
خدمت حضرت عالی هم انشالله. آقا در خدمتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، و ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در روزهای پایانی و ساعات و لحظات آخرین ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه برکت، ماه خیر، ماه رحمت، ماهی که عمر ما ازش عبور کرد. ماه از ما عبور نکرد، ماه سر جاشه، سالها بوده، سالها هم خواهد بود، اما عملاً فرصت‌های ما در این ماه رو به پایانه. انشاءالله خداوند هممون رو ببخشد و بیامرزد
الهی.
و عزیزانی که مخصوصاً زائر به این حرم آمدند، بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنند، انشاءالله حاجاتشون برآورده به خیر باشد
الهی.
ما امروز بحث سوره توبه رو به پایان میرسونیم، چون فردای مقدار راجبه عید فطر صحبت کنیم. عزیزانی که بودند از ابتدا میدونن ما امسال تفسیر سوره توبه رو انتخاب کردیم به خاطر نکات بسیار مهمی که در این سوره هست، از جمله حوادث جنگ تبوک که جنگ مهمی بوده و نکات زیادی داره. تقریبا تا 44-45 تا آیه رو تونستیم خدمت شما بگیم، بقیهش هم ببینیم عمر چقدر کفاف میده، فرصتی میشه نمیشه
انشالله.
امروز آیه 43، 44 و 45 رو مورد بحث قرار میدیم.
جا فکر کنم 42 رو هم باید بگیم.
بله، آیه 42 رو عرض کردیم دیروز.
بله.
نه
درست.
آیه 43
تا 45. بله.
بله. 43 تا 45 رو عرض میکنیم و درست. بحث رو جمع میکنیم. یه اشاره کنم، چون بعضی عزیزان ممکنه امروز به جمع ما پیوسته باشن. به پیامبر اکرم خبر دادند از طرف روم شرقی بنا دارن به مدینه حمله کنن. 40,000 نیرو آماده کردند و همینطورم بود. رسول خدا فرمودن ما نمی نشینیم اینا بیان مدینه. خب اگرم می آمدن خطر جدی بود، چند هزار آدم مسلح. حضرت فرمودن ما میریم سر مرز، فاصله مدینه تا مرز تبوک که امروز تبوک یکی از استانهای عربستانه، آخرین استانه، استان مرزیه. حضرت فرمودن ما میریم اونجا. خب 610 کیلومتر راه خیلیه، تابستان گرما، اونم مسلمانایی که یا پیادن یا مرکب ساده‌ای دارن، خیلی ها اومدن، چند هزار نیرو جمع شد. بعضی هم نیامدن که آیه 42 که شما اشاره کردید، قرآن میفرماید بعضی ها میگفتن اگر عرضن غریبا، یعنی یک منفعت نزدیکی باشه، یا سفرن قاصدا، یه سفر آسانی باشه ما میاییم،
کوتاه باشه ما میاییم.
اما اینجا بعدت علیهم الشقه، این همه راه بعضی هم نیامدن. خب حضرت رفتن و برگشتن و جنگی هم در نگرفت، اونها عقب نشینی کردن. در واقع البته سفر بابرکتی بود، تو مسیر پیغمبر به هر منزل و هر قریه و هر منطقه‌ای که وارد می‌شد اسلام رو معرفی می‌کرد، بعضیا مسلمان می‌شدن، قرارداد می‌بست. این آیاتی که الان داریم می‌خوانیم بعد از جنگ تبوک نازل شده و داره تحلیل می‌کنه حوادث جنگ تبوک رو. خوب دقت بفرمایید، چون آیه‌ای که امروز بحث می‌کنیم یه مقداری چالشیه. از جمله کسانی که نیامدن در جنگ تبوک بعضی از منافقین بودن، که منافقین همیشه مسئله ساز بودن. حالا کفار تکریفشون معلومه، مقابل آدمن آدم باشون می جنگه، ولی منافق واقعا پیچیده است، اصلا اسمش هم روشه، دروه. این منافقین بعضی هاشون اومدن خدمت پیامبر، گفتن به ما اجازه بده ما تو این جنگ شرکت نکنیم. خواهش میکنم دقت کنید که من بتونم آیه رو معنا کنم. خب بهانه هایی هم آوردن، مثلا بعضی هاشون گفتن خونه هامون در خطره، بعضی گفتن زن و بچه همون تنها، بعضی گفتن ما توانشو نداریم. حتی قرآن میگه بعضی ها گفتن ما میترسیم اونجا گول دخترای رومی رو بخوریم، بیایم اونجا دچار آسیب بشیم، منحرف بشیم. بالاخره رسول خدا لشکرش آماده شد، تا 40-50 هزار هم نوشتن نیرو جمع کرد رفت، به بعضی از اینا اجازه داد. این آیه به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید چرا اجازه دادی؟ میذاشتی اینا افشا بشن؟ چون اینها اگر پیغمبرم بهشون اجازه نمیداد نمیومدن. اگرم می آمدن باعث دردسر بودن، فتنه ایجاد می کردن. خب مفسرین تو معنای این آیه گیر کردن که آیا پیامبر خطایی مرتکب شده که خدا اینطور میگه؟ العیاذ بالله گناهی بوده، اشتباهی بوده. خیلی این ور اون ور زدن. شاید بهترین تفسیر رو تو این قسمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی داره، و الا بعضی از مفسران مخصوصا تو اهل سنت خوب نتونستن اینو معنا کنن، حتی خواستن یه خطایی به پیغمبر نسبت بدن، که حالا من توضیح میدم. من آیه رو بخونم. عفا الله عنک، خدا از تو گذشت. آقایون میگن خب یه اشتباهی لابد بوده که خدا تو رو گذشت. عفو جاییه که آدم یه اشتباهی میکنه. عفا الله عنک، پیغمبر خدا از تو گذشت، اما لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی به این منافقین؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. اگر اجازه نمیدادی صادق از کاذب معلوم میشد، دروغگو از راستگو معلوم میشد، معلوم میشد که اینا نمیان و خیانت میکنن. خوب بود بذاری تکلیف اینا روشن بشه. خب این آیه چی میخواد بگه؟ برادران عزیز، خواهران گرام، 3-4 تا نکته میگم نتیجه بگیر. نکته اول، به اعتقاد ما
رسول خدا معصومه از گناه، از خطا و حتی از ترک اولا. پیامبر عصمت محض داره به اذن و به قدرت و به عنایت الهی. اگه نداش خدا نمی فرمود هر چی این پیغمبر میگه بگید چش. وقتی شما به یکی میگی هر چی این آقا میگه بگید چش، یعنی این 100% مسئول از خطاست. آیش هم اینه، ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید فتبعونی، از من پیامبر تبعیت کن. و آیات زیادی داریم میفرماید من اتا الرسول، من یطع الرسول، هر که از این پیغمبر اطاعت کنه فقط اطاع الله، از خدا اطاعت کنه. آیه معروف اطیع الله و اطیع الرسول، خب اینا کنار هم که میچینیم خدشه ای در این اصل نیست که پیامبر خدا هیچ ذنبی تو زندگیش نیست، معصومه قبل از بعثت و بعد از بعثت. خب حالا اینو بذارید کنار، 3 بار تو این قرآن به پیغمبر گناه نسبت داده شده. 2 جاش میگه واستغفر لذنبک، برای گناهت طلب مغفرت کن. این 2 جا که حله، چون ما تو دعا کمیل هم میخوانیم، امیرالمومنین مگه نمیگه کل ذنب از نبتو، خدای گناهایی که من کردم اللهم اغفر لی، خودشو داره میگه لی از ذنوب التي تحت کل اسم. اصلا شما امام سجاد نگاه کنید مناجات تائبین داره، چقدر اظهار گناه میکنه توی دعاهاش. لذا اینی که خدا میفرماید واستغفر لذنبک، این معناش نیست که ایشون خطای گناهی داشته، نه. خود به پیغمبر گاهی میگفتن شما چرا استغفار میکنی، شما که معصومی. میفرمود دلم با استغفار زنگارش میره، روشن میشه. یا گاهی به امیرالمومنین بعضیا میگفتن شما چرا میگه اهدنا الصراط المستقیم، حالا ما بگیم حق داری، شما خود صراط مستقیمی، علیون الصراط المستقیم تو روایات داری، ائمه ما الصراط ال... میفرمود من تو صراط مستقیمم، میخوام بمونم. یه وقت خدای نکرده، لذا خدا رحمت کنه مرحوم سید مرتضی رو، کتابی نوشته تنبیه الانبیا والائمه، تنزیه الانبیا والائمه. امام معصومه، پیامبر معصومه، نبی اکرم معصومه. این اظهار گناهایی که اینا میکنن یا آموزش به ماست، یاد بگیرید اینطوری بگید، بگید کل بله اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب تنزل النقم،
تحبس الدعا،
تحبس الدعا. یا اینکه نه، این استغفار برای ما طلب مغفرته، برای اونها رشد تعالیه. خب این 3 جای قرآن به پیامبر ذنب نسبت داده شده، 2 جاشو عرض کردم. بله. یکیش که یه خورده چالشیه و خیلی مورد بحثه، سوره فتحه، انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر الله ما لك ما ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پیغمبر تو صلح حدیبیه تو پیروز شدی، فتح پیدا شد، خدا گناهان گذشته تو رو و آینده رو بخشید، گناهای قدیمی و گناهای جدید رو بخشید. صریح دیگه، لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اتفاقا توی جلسه مأمون همین سوال رو از امام رضا پرسید، گفت آقا من یه سوالی دارم از شما. آقا همدان بفرمایید. گفت مگه شما نمیگید پیغمبر معصومه؟ آقا همدان چرا؟ گفت پس این آیه چی میگه؟ گناهان ما تقدم و ما تأخر پیغمبر رو ما بخشیدیم، خدا میبخشه. آقا فرمودن که گناه زن، حالا من نقل به معنا میکنم، زن حتما به معنای معصیت که نیست. فرمودن رسول خدا از نظر مشرکین گناهکار بود. چرا؟ چون بت‌های اینا رو شکسته بود، شکستن بت رو اینها گناه میدونستند، چون با شرک مبارزه کرده بود، جلوی عقاید باطل اینا رو گرفته بود، جلو دختر زنده به گور کردن اینها رو گرفته بود، لذا پیغمبر از نظر اینها گناهکار بود. خدا می فرماید ما با این صلح حدیبیه، با این فتح، این گناهانی که به نظر اونها گناه بود، بلا تو که معصیت نمی کنی، بخشیدیم. یعنی دیگه اونا متوجه شدن تو حقی. حتی خود اینا تو فتح مکه دیگه ایمان آوردن خیلی هاشون. این جواب رو امام رضا به مأمون داد. آقایان عزیز، خواهران گرام، این آیه‌ای هم که ما امروز داریم بحث میکنیم، من خدمت شما عرض کنم، رسول خدا خیلی مأخوذ به حیا بوده، خیلی مأخوذ به حیا، گاهی جا از حق خودش میگذشت. چون واقعا حالا ایشون در درجه بالایی از حیا بود و ملاحظه مردم رو خیلی میکرد. من یه نمونه خدمت شما بگم. آمدن خونه پیامبر مهمانی، غذاشون رو خوردن و بیکار بودن، نشستن به صحبت کردن. حال پیغمبرم میخواد عبادت کنه، استراحت کنه، بالاخره کار داره. حضرت روش نمیشد به اینا بگه بلند شید برید، روش نمیشد. آیه نازل شد، فرمود فیستحی منکم، پیغمبر حیا میکنه به شما بگه، ولی والله لا یستحی، خدا حیا نمیکنه از این، پاشید برید وقتی غذاتونو خوردید فنتشرو. خب من از شما سوال میکنم، یه چیزی که پیغمبر نتونست بگه ولی خدا بیان کرد و اون چی بود؟ اینه که آقایون غذاتونو خوردید تشریف ببرید، من کار دارم، عبادت دارم. خود خدا تو قرآن میگه، سوره احزاب دیگه میفرماید فیستحی منکم، پیغمبر حیا میکنه روش نمیشه به شما بگه پاشید برید، ولی من خدا والله لا یستحی من الحق، من حیا ندارم از حق گویی. وقتی غذاتونو خوردید بلند، خدا اینجا اومد به کمک پیغمبر. این آیه هم که داریم میخونیم همینه. اینا اومدن پیش پیغمبر گردن کش کردن، یا رسول الله ما سختمونه، خونمون در خطره، زن و بچه‌مون تنان. منافق بودن، اگه اجازه بدیم ما معاف باشیم. پیغمبر فرمودن اشکال نداره باش، و من به شما بگم اجازه دادن به عدم شرکت در جنگ رو خدا به پیغمبر رسما اعلام کرده. من آیهشو براتون بخونم، سوره مبارکه نور آیه 62 فرمود فأذن لمن شئت منهم، اگر بعضی اومدن گفتن ما رو معاف کن، ما تو جنگ نمیتونیم شرکت کنیم، بهشون اجازه بده. خب حالا پیامبر به این منافقین اجازه داده، اینا تو جنگ نیامدن، اگر اجازه هم نمیداد نمیومدن، اگه میومدن هم فتنه ایجاد میکردن. خدا کنه داره مثل همون قصه قضا که میگم، میفرماید خب تو ملاحظه کردی، بهشون گفتی، اشکالی هم نداره، حرام هم مرتکب نشدی، معصیت هم نیست، ترک اولا هم نیست، اما اگر اینها رو بهشون اجازه نمیدادی موجب میشد رسوا بشن. یه حقیقتی رو داره بیان میکنه، عفالله عنک، خدا تو رو عفو کرد، لما اذنت لهم، این اذن پیغمبر، اولا حضرت اجازه داشته، آیهشو خوندم، ثانیان خطای صورت نگیرسه، پیغمبر یه شخصیتیه، غیر از وحی خودش هم یه جایگاهی داره. خود پیامبر گاهی عزل میکرده، نصب میکرده، تصمیم میگرفته، همه کارهایی که پیامبر انجام میداده که وحی نمیشده. مثلا تو احد اینا رفتن جنگیدن و شکست خوردن، بعضیا گفتن داخل مدینه، بعضیا گفتن، حضرت فرمودن تصمیم گرفتن بیرون باشه. یا بعضی اوقات رسول خدا مثلا تو صلح حدیبیه تصمیم به صلح گرفته. اینا تمام افعالی که پیامبر انجام میده زیر چتر عصمته. اینجا هم اتفاقی نیفتاده، یه جنگی در گرفته، لشکرم آماده است، تعدادی آدمای مریض، آدمای بی ایمان، آدمای سست اعتقاد که حالا عرض خواهم کرد، اومدن گردن کج کردن. پیامبرم رو اون حیایی که داشت فرمود عیب نداره شما نیایید. حالا خدا به پیغمبر میفرماید ما بخشیدیم، گرچه معصیت نیست، اما این رو نادیده گرفتیم، اما اگر بهشون اجازه نمیدادی اینا رسوا میشدن. لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. بعد خدای تبارک و تعالی در آیه بعدی می‌فرماید ببین راحت بهت بگیم اینا دین ندارن. آقایون من الان میگم منافق خیلی خطر جدی. امروز هم ما تو کشورمون بیشتر گرفتاری مال منافقینه. آمریکا معلومه شمشیر رو از رو بسته میگه من میخوام جمهوری اسلامی نباشم. اسرائیل معلومه میگه من میخوام این کارو انجام بدم. مشخصه. اما منافق کنار گوش نظام نفوذ میکنه، تو دولت، تو مجلس، توی قوه، توی وزارتخانه نفوذ میکنه و خطرش رو ایجاد میکنه تو وضع قوانین. لذا بارها رهبر انقلاب خطر منافقین و نفوذی ها رو متذکر شده. من مثال میزنم، نفوذی چه کار میکنه؟ میاد مسجد میسازه، هیئت درست میکنه اسم مذهب، بعدم میاد خدمت پیامبر آقا سلام علیکم میشه لطف بفرمایید مسجد ما رو افتتاح کنید. کاباره که نیست، مرکز فحشا که نیست، مسجده. بله. مسجد هم مقدسه. رسول خدا هم میفرماید باشه من برم تبوک. رفتن برگشتن، پیامبر وقتی برگشت آیه نازل شد یا رسول الله حواست جمع باشه این مسجد نیست، این مرکز ضرره، مسجد ضرار، دستور تخریبش آمد. این ست آیه همینو میخواست بگه که در جنگ تبوک افرادی آمدن خدمت پیامبر اجازه گرفتن شرکت نکنن، پیامبرم اجازه بهشون داد. علتش هم این بود چون میتونست حضرت اجازه نده اینا بفرمایید نه بازم نمیان و اگه بیان باعث فتنه بشن. پیامبر برای خوابوندن این نزاع به اینا اجازه داد. ولی این آیه داره به پیغمبر میگه اگر اجازه نمیدادی بهتر بود، بالاخره اینا افشا میشدن، هیچ خطایی و هیچ ذنبی و هیچ گناهی از این آیه برداشت نمیشه، که متاسفانه بعضی از تفاسیر مثل تفسیر کشاف و اینها اینو حمله بر معصیت و گناه کردن در پیامبر. نه، اصل اثبات پیامبر به نص آیات قرآن موجب خدشه نیست. خب یه نکته دیگه من بگم و ما 45 آیه رو موفق شدیم نکاتش رو بگیم برای شما، دیگه انشالله باشه در آینده. و اون نکته چند تا از ویژگی های منافقینه. آقا منافق رو چجوری میشه شناخت؟ شاخدم که نداره، علامت که نداره. عبدالله ابن ابی در رأس منافقینه، در رأس منافقین. اونقدر خیانت کرد و اذیت کرد. البته پیامبر با منافقین جنگ نداشته، با کفار داشته مثل جنگ احد، با یهود داشته مثل جنگ مثلا بنی نظیر یا خیبر، اما رسما یه جنگی که منافقون جلوش بایستن حضرت هم به عنوان منافق با اینا به جنگ نداشته. و خود خدام تو قرآن میفرماید بسیاری، حالا بسیاری نگیم مقداری، اینو دقت کنید این آیه رو، پیامبر از این کسایی که دوره برای تو هستن منافقن، حواست جمع باشه. ممکنه تو هم اینا رو نشناسی، نشناسی یعنی به طور طبیعی. خیلی این آیه عجیبه، من بخونم برای شما. و من اهل المدینه، بعضی از اهالی مدینه، مردو علی النفاق، منافقن لا تعلمهم. ممکنه تو هم نشناسی، پشت سرت نماز میخونن میان، که البته کار خودشون هم کردن. منافقین لطمه خودشونو زدن، مسیر رو بعد از اسلام تغییر دادند و خیلی لطمه جدی زدن. حالا من چند تا از این ویژگی های منافقین رو برای شما سریع میشمارم چون فرصتم زیاد نیست. یک، منافق اهل خود است. اینو اسمشو میذارم منافق شناسی،
نیرنگ میکنه،
نیرنگ میکنه. یخادعون الله والذین آمن. دو، دروه. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی پیش مؤمنا میان میگن ما مؤمنیم. اذا خلوا الی شیاطینهم، پیش رفقا خودشون میرن میگن ایمان چیه، پیغمبر چیه، منکر میشن. این ده تا علامت رو میتونید باش بشناسید منافقین، ها ده تاشو من میگم و زیاده.
بله.
سه، دروغ میگن. والله یشهد، خدا شهادت میده که منافقین کاذبن، خدا شهادت میده. سه، زبانشون تنده، نیش دارن، یعنی دائما دنبال نقد و نقدب نداره ها، دنبال بهانه جویی ان،
تکه میندازن.
السنت هداد یعنی زبان تیز. پنجم، ریاکارن، نماز میخونن اما یراعون، ریا میکنن با کسالت. ششم، اگه خدمتی هم میکنن با کراهت. این عجیبه، نماز با کسالت، انفاق با
کراهت.
ممکنه وقت دست به جیب بکنن اما لا ينفقون الا وهم كارهون. کارهون یعنی کراهت. هفتم، ظاهر آراسته ای دارن. البته نمیخوام بگم مرکز ظاهرش آراسته است منافقا، منافق ظاهرش رو آراسته میکنه حسابی، تیپ و قیافه و به گونه ای که اصلا شما میبینیش تعجب میکنی، تعجب و که اجسامهم. من تو یکی از این گروه ها دیدم این جمله رو، فیلم بود یا مطلبی بود که یکی از همینایی که حالا الان اختلاس کرد و جای پیشانی، سجده به پیشانی، فرار کرد از کشور و خیلی لطمه زد به نظام. یه آقایی میگه یه وقتی ما تو وزارتخانه رفتیم نماز، چون هم صف اول وایساده بود و سجاده ای انداخته بود و عبایی انداخته بود، میگه رفتیم، گفتم آقایی ببخشید من کارم گیره، این نامه رو لطف کنید امضا کنید. نگاه کرد گفت خودکار اداره جیبمه، ببخشید خودکار شخصی ندارم. نامه شخصی بود، خودکار اداره جیبمه، بذار برم دفترم خودکار شخصیمو بردارم. آقا فیلم بازی نکن، امضا کن. تو با خودکار اداره و شخصی یه چیزی شنیدی؟ امیرالمومنین چراغ بیت المال خاموش کرد. بعضی از منافقین اینطورن، یعنی از شما، خود امام فرمود، من یادم از امام فرمود، اینا نجف اومدن پیش من اونقدر نهج البلاغه و قرآن خواندن که من تعجب کردم که آقای مطهری فرموده بود ما تعجب کردیم چرا امام اینا رو تأیید نمی‌کنه. گفتیم آقا اینا دارن نهج البلاغه قرآن، هی آیه، هی مطالب، امام خودشون فرمودن که همینقدر که شما رو نفی نمی کنن پاشید برید. اون موقع بهشون میگفتن مجاهدین خلق و یادتونه تو کشور.
بله.
البته معنای این حرف من این نیست که هر آراسته ای، هر کسی که به هر حال اظهار تدین میکنه، نه، اتفاقا کالای قلابی رو شبیه کالای اصلی میکنن، یعنی انسانی که اهل رعایت بیت المال، اهل نماز، اهل صف اول، این آراسته است، منافق خودشو به این چهره در میاره. قرآن میگه گولشو نخورید. تعجبو که اجسامهم. هشت، ادعای اصلاح میکنن اما فساد میکنن. این خیلی عجیبه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، بابا فساد نکنید، این کارایی که شما دارید میکنید روشن اینا فساده. میگن نه، قالوا انما نحن مصلحون. اسم فساد رو اصلاح میذارن. نهم، قرآن میفرماید تشویق میکنند مردم رو، این خیلی عجیبه، به کارهای زشت امر میکنن. یأمرون بالمنکر. باید چی باشه؟ باید ینهون عن المنکر.
بله.
و نکته پایانی و دهم، قرآن کریم میفرماید اینها هدفشون نابودی اسلام، لذا موضع ثابت ندارن، مذبذبین بین، گاهی این ور میرن گاهی اون ور میرن، هر طرف که به نفعشون باشه. بله، خطر منافق خطر جدی است، پایان پذیرم نیست. امروز هم تو جامعه ما با این خطر مواجهیم. فقط باید مسئولین، بزرگان، علما، شخصیت‌ها حواسشون جمع باشه. منافق مثل کافر شمشیر از رو نمی‌کشه. منافق با دست مخملی میاد اما زیرش دست چدنیه. منافق با ظاهر آراسته میاد اما باطنش ریب و تزلزله. به فضل الهی 45 آیه از سوره توبه رو امسال موفق شدیم در این محضر شریف خدمت شما تفسیر کنه. من جسارت نمی کنم، من
تفسیرگو نیستم،
تبیین روشن یه معنای ظاهری از آیات داشته باشیم. از همه فضلا بزرگانی هم که گاهی نقطه نظراتی اظهار کردن تشکر میکنیم. خدمت خودشون هم عرض کردیم که این در این آیات تفسیر تبلیغی و مردمی است، یعنی یه چیزی که به درد عموم بخوره. اینی که حالا اینجا مثلا این حرف باید اینطور باشه، نمیدونم تجزیهش چیه، ترکیبش چیه، وجوهش چیه، نکات دقیقی که توی تفاسیر آمده رو ما اصلا اینجا مطرح نکردیم، چون خدا حفظ کنه جای قرائتی رو. میفرمودن قرآن میفرماید من آسانم، یسرنا، آسان. ما باید برای قرآن که برای خواص نازل نشده، میفرماید شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. لذا اگر یه تفسیر سنگین لغتیابی، ریشه‌یابی، تجزیه ترکیبی با همه اقوال بخواد اینجا بیان بشه، اون میشه تفسیر آیت الله العظمى جوادی عاملی حفظه الله که 80 جلد
تسنیم
منتشر شده. بعد اون تفسیر الحمدلله شیعه داره افتخارم میکنه، بندم دیدم، من همه این تفاسیر رو میدیدم. اما تبدیل این آیات به یه بیان ساده مد نظر ما بوده که امیدواریم این امر تحقق پیدا کرده باشه. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما.
الهی آمین.
السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.